بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل بليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا بني تفهم وصيتي واجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، وأحب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها، لا تظلم كما لا تحب أن تظلم، وأحسن كما تحب أن يحسن إليك، واستقبح لنفسك ما تستقبحه من غيرك، وارض من الناس ما ترضى لهم منك. بخشی از وصیت مولا امیر المؤمنین صلوات الله علیه به امام مجتبی سلام الله علیه است. در جلسات گذشته قسمت هایی از این وصیت شریفه را تلاوت کردیم و توضیحات مختصری در اطرافش عرض کردیم تا به اینجا رسید. بیشترین مطلبی که در این وصیت روش تکیه شده، توجه دادن مخاطب به اهمیت زندگی ابدی و مقایسش با زندگی دنیا و اینکه زندگی دنیا در مقابل زندگی آخرت چه موقعیتی داره. این مطلب متناوباً در لابلای سایر مطالب به صورت‌های مختلف مورد تأکید واقع شده و در بین مطالب دیگری درباره اخلاق فردی و اخلاق اجتماعی و روابط بین انسان‌ها بیان شده. ملاحظه فرمودید که در یک بخشی فرمود مثلی میزنم برای تو راجع به دنیا، و اون این است که اهل دنیا مثل یک کاروانی هستند که در حال سفرند و در این مسیر میخوان به یک مقصدی برسند که اونجا راحتی و آسایش و همه خواسته هاشون فراهمه، و در این بین طبعا باید سختی های سفر را تحمل کنند تا به اون منزل به سلامت برسند و به هدف هاشون نائل بشن. این یک تشبیهی بود که در ابتدا مطرح شد و موقعیت زندگی دنیا را مشخص کرد در مقابل آخرت، که یک دوران سفری است باید انجام بگیره تا آدم به مقصد برسه. اگر این سفر را انجام نده به مقصد نمیرسه. اگر فقط در راه توقف بکنه باز هم به مقصد نخواهد رسید. اگر بخواد سختی های این سفر را تحمل نکنه باز هم باید سر جاش بمونه. این سفر سختی ها هم داره، باید تحمل کنه. اما وقتی آدم دانست که این یک دوران کوتاهی است که در مقابل زندگی ابدی چیزی به حساب نمیاد، اگر 1000 سالم عمر انسان در دنیا باشه، در مقابل زندگی ابدی که بی نهایت هست، یک چشم هم زدن هم حساب نمیشه. ولی باید بدونه آدم که این زندگی چی هست و برای چی داره این زندگی رو طی میکنه و بینشش نسبت به این زندگی چگونه باید باشه. اگر اشتباه کنه و فکر کنه که مقصد همینجاست، اون وقت کل ارزشهاش عوض میشه، محاسبات تغییر میکنه، برخوردش آدم با زندگی به گونه دیگری خواهد شد و نهایتاً سعادت ابدیش از دست خواهد داد. این یه بخشی بود که در اوائل بخش تفصیلی این وصیت بیان فرمود. بعد بخش دیگری را درباره این که انسان باید همیشه خودش را جاهل بداند و معلوماتش را چیزی به حساب نیاره، چون همه معلومات ما که در طول ده ها و صد ها سال هم فراهم بشه، نسبت به اون چه باید دانست و اون چه دانستنی است چیزی به حساب نمیاد. و برعکس، اگر ما فکر کنیم که خیلی معلومات داریم، باعث میشه که به این دانشمون هم مغرور بشیم و اون اندازه ایم که میتونیم علم کسب بکنیم اونم به دیگه از دست بدیم. یک فصلی هم راجب مسئله علم و وظیفه متعلم که چگونه باید نسبت به علوم برخورد بکنه و خودش رو جاهل حساب بکنه و هیچ وقت احساس بی‌نیازی از علم نکنه، یک فصلی را در این باره بیان کرد. باز برمیگردند به یک اصل مهم اخلاقی. اون در واقع بیشتر جنبه اخلاق فردی داشت، یعنی خود شخص باید نگرشش نسبت به علم و نسبت به خودش چگونه باشد. اگر فکر کنه خیلی چیز میدونه، خیلی جاهله، باید همیشه خودش رو جاهل فرض کنه تا انگیزه بیشتری برای تحصیل علم پیدا کنه. طبعا وقتی خودش رو عالم آنچنانی نمیدونه، در مقابل دیگران هم فخر نمیفروشه با این معلومات ناقصش، دیگر در مقابل دیگران هم متواضع خواهد بود. ولی اصل این است که اصلا برخوردش با علم چگونه باشد، معلومات خودش را چه اندازه ارزیابی کند. باید همیشه توجه داشته باشه که اینها بسیار معلومات ناچیزی است و ما اوتیتم من العلم الا قلیل. در اینجا که تلاوت کردیم، یک فصل دیگری از مسائل اخلاقی و ارزشی را باز می کنم و یک مطلب بسیار مهم و ارزنده‌ای را در کیفیت ارتباط بین انسانها بیان می کنم و همین مطلب را در جای دیگری باز مکررن اشاره می کنند و می فرمایند این جامع ترین کلمه حکمتی است که درباره اخلاق معاشرت و کیفیت برخورد با دیگران می شود گفت. احسن و کلمت حکم، این کلمه را بعدن خواهند گفت. اینجا اجمالا می فرمایند تو احتیاج داری ای مخاطب من، ای فرزندم حسن، یا بنی فرزند عزیزم، تو احتیاج داری برای این که در رفتارت با دیگران یک معیاری داشته باشی، یک میزانی داشته باشی، یه وسیله سنجشی داشته باشی، یه ابزاری داشته باشی که باش تعیین کنی که با دیگران چگونه باید رفتار کنی. اینا احتیاج داری. در طول عمر تو دائما با انسانهای دیگه سر و کار داری و نسبت به اونها دائما رفتارهای متقابلی خواهی داشت. چگونه با اونها برخورد کنی، در حقوق چگونه برخورد کنی، چه انتظاراتی از اونها داشته باشی، چگونه با اونها سخن بگی و سایر مسائلی که انسان در زندگی با انسانهای دیگه داره. و دائما برای انسان این سوال مطرح است که با مخاطبم، با معاشرم، با همسرم، با فرزندم، با پدرم، با مادرم، با دوستم، با همسایم و بالاخره با سایر انسانها چگونه برخورد کنم؟ ملاک برخوردم چی باشه؟ خب مسلماً در شرع مقدس احکامی برای معاشرت تعیین شده، واجباتی، مستحباتی، در مقابلش هم محرمات و مکروهاتی، تفاصیل این مسائل در جای خودش بیان شده. اما اگه آدم بخواد یک خطکشی دستش باشه که هر کاری پیش میاد با این بسنجه ببینه کوتاه است یا بلنده، این کارو درست انجام داره میده یا نه، راست است یا کج شده، یک میزانی در دستش باشه که دائما بتونه رفتارهای خودش رو باش بسنجه و تصحیح کنه، آیا چنین میزانی وجود داره؟ به خصوص در ارتباط با دیگران. این کلمه ای که میفرماد احسن و کلمت حکمن در این باره است که حقا در میان مطالب حکیمانه ای که تمام حکمای عالم گفتند، کلمه ای از این جامعه تر و بهتر نمیشه یافت. باور این است که معیار تو برای رفتار با دیگران خودت هست. با هر کس میخوای هر جور رفتار کنی، خودت رو بذار جای طرف، بگو اگه من به جای او بودم، دوست میداشتم با من چگونه رفتار میشه. اگه آدم این میزان رو داشته باشه، بسیاری از مسائل، شاید 90% مسائل اجتماعی حل بشه. اوائلش ممکنه یه مقداری فکر ببره، تأمل بخواد، اما آدم یه چندی که تمرین بکنه کاملا ملکش میشه. با هر که برخورد میکنه میخواد ببینه چگونه با او رفتار کنه، احترام کنه یا نکنه، تواضع کنه یا تکبر کنه، با چه زبانی باش سخن بگه، چه توقعی ازش داشته باشه. فورا فرض کنه که من جای او بودم، ببین اون وقت دوست داشت که چگونه با خودش رفتار میشه. این یک معیار ارزشی مهمی در بطنش داره و یکی از لحاظ کاربردی ارزش داره. یه مسئله اینه که چرا آدم باید اینجوری باشه که با دیگران اونجور رفتار کنه که خودشو جای اونها بگذاره، و یکی این که در کاربرد، در عمل چه اندازه این معیار کارایی داره. اون مسئلهش که چرا باید اینجوری باشه که آدم با هر کی میخواد برخورد کنه، فرض کنه که خودش جای او هست، مبتنی بر یک اصلی است، بر یک نگرشی است، بر یک بینشی است، هستی شناسانه و انسان شناسانه. و اون اینه که ما اولا در انسانیت با انسانهای دیگه مساوی هستیم. طبق آنچه همه انبیا و کتب آسمانی فرمودند، همه ما از یک پدر آمدیم. به علاوه حالا کسی تر اینم تردید کنیم، به وقت در این که همه انسانیم و در انسانیت شریکیم که اختلافی نداریم، مگر نه این است که ما هم توقعاتی از دیگران داریم؟ ما در رفتار خودمون مگه توقع نداریم دیگران با ما یک رفتار خاصی داشته باشن؟ خب جایی که ما چنین توقعی از دیگران داریم، خب اونها هم چنین توقعی از ما خواهند داشت. توقع متقابلی است از همدیگه. برای اینکه بفهمیم چگونه باید رفتار کنیم، باید فرض کنیم اگر الان من جای او بودم چه توقعی می داشتم، تا حق داشته باشم من هم این توقع را از او داشته باشم. اون چه در این مرحله، در این مرحله بینش، در مرحله زیرسازی فکری برای این ارزش عملی باید توجه داشت، اینه که ما دارای حقوق و تکالیف متقابلی هستیم. انسان‌هایی هستیم در انسانیت شریک، با همدیگه باید زندگی کنیم، با همدیگه روابطی باید داشته باشیم. بدون این روابط اجتماعی زندگی ما به سامان نمیرسه، به اهداف مادی و معنویمون نمیرسیم. در این زندگی ما باید نسبت به دیگران وظایفی انجام بدیم و متقابلا حقوقی نسبت به اونها داریم، اونها هم بر ما همین حقوق را دارند. حالا صرف نظر از این که خصوصیات شخص چی هست و خدای متعال چه احکام تعبدی را برای کسانی در جاهایی وضع کرده، فقط ما همین مسئله را در نظر بگیریم که انسان‌هایی هستیم باید با هم زندگی کنیم. از زندگی اجتماعی که چشم نمی‌تونیم بپوشیم و این زندگی احتیاج داره به اینکه روابط متقابل با هم دیگه داشته باشیم. پس هر وقت من بخوام ببینم چگونه باید با طرفم رفتار کنم، باید فکر کنم اگه من جای او بودم او چگونه میبایست با من رفتار کنه. این کلمه بسیار جامع و مهمی است که اگر کسی بخواد برای تعیین میزان رفتار و معیار برای رفتارهای اجتماعی تعیین کند، اگر هر چه تلاش کنه از این بهتر چیزی نمیتونه پیدا کنه. اگر این میزان را داشته باشیم، هم در حب و بغضها، هم در توقعات، هم در قضاوتها، همه اینها تجدید نظر خواهیم کرد، رفتار ما شکل صحیحی خواهد داشت. خب مثلا با یک شخصی در این جهت فرق نمی کنه که اون طرفی که با ما زندگی می کنه چه کسی باشه. یکیش فرض کنید طبیعی تر در یک محیط خانواده دوتا همسر هستن. حالا صرف نظر از این که هر یک ویژگی های خاصی دارند و ممکنه احکام و تکالیف خاصی داشته باشن، اما در روابط مشترکشون در اونچه از همدیگه انتظار دارن مساوی است. این شخص از اون جهتی که انسان است از یک انسان دیگه انتظاراتی داره، او هم طبعا انتظارات متقابلی از این داره. خصوصیات هر کدام از اینها که تکالیف ویژه‌ای را ایجاب میکنه اون جای خودش، اما در این روابط مشترک اگه من بخوام نسبت به همسرم زورگویی کنم، معناش اینه که پذیرفتم که او هم برای من زورگویی کنه. اگه زورگویی برای من بده، پس برای او هم بده. فرض کنم من خودم رو بذارم جای او. اگه من زن بودم و شوهر می داشتم، دوست داشتم شوهرم به من زور بگه، تندی بکنه، بد اخلاقی بکنه، توقعاتی بیجا داشته باشی، دوست نداشتم. حالا من باید همینجور باشم. اگه من هم جای او بودم، دلم می خواست نسبت به شوهرم چه رفتاری داشته باشم و شوهرم با من چه رفتاری داشته باشم. این مسئله درباره پدر و فرزندم هست. صرف نظر از خصوصیاتی که در پدر و فرزند هست و یک وظایف خاصی از جهت پدری ایجاب میکنه و از جهت فرزندی، خب پدر یک چیز یک حقوق و وظایفی داره که فرزند نداره و بالعکس. ولی به هر حال از اون جهتی که دوتا انسان هست و با هم زندگی میکنن، یک روابط مشترکی دارن. پدر باید فرض کنه که اگه من پسر بودم و این پسر پدر بود، دوست داشتم او که پدر هست با منی که فرزندم چگونه رفتار کنه. خب همه ما کم و بیش یادمون هست وقتی که بچه بودیم و پدر و مادر با ما یه رفتارهایی داشتن. آیا دوست داشتیم اونجور رفتاری که با ما رفتار میکردن؟ کجاهاش را دوست میداشتیم، کدومهاش را نمیداشتیم؟ کجاهاش را الان میفهمیم رفتار اونها صحیح بود و کجاهاش را میفهمیم که اشتباه بود؟ اگه فهمیدیم یه رفتاری که مثلا پدر با ما داشته اون رفتار نادرستی بوده، حالا که من پدر هستم نسبت به فرزندم باید اون را رعایت کنم. اون کاری را که دوست نداشتم پدر با من انجام بده، حالا من با فرزندم انجام ندم. و برعکس، اگه دوست داشتم در یک شرایطی پدرم با من رفتار خاصی رو داشته باش. اون وقتی که من اشتباهی کردم دوست داشتم پدرم بشینه دوستانه به من حالی کنه که این اشتباهیت از اینجا بود، نه اینکه مستبدانه و دیکتاتور معابانه به من بگه به تو میگم چنین کن. دوست داشتم به من بفهمونه که چرا این کار بنده. اگه اینجوری من با فرزندم همینطور رفتار کنم، یعنی فرض کنم که الان این فرزندم پدر است و من فرزندم، اگه یه اشتباهی من میکردم دوست داشتم که اون که فرزند پدر است با من چگونه برخورد کنه. حالا که من پدرم همین رفتار را بکنه. و همینطور دوستان با هم دیگه، دوتا هم حجره، دوتا رفیق، دوتا همسایه، تا آخر اگه هر کدام فرض کنن که جای دیگری هستن، ببینن اونها چه توقعی دارن، دوست دارن چگونه باشون رفتار بشن، همون عمل را انجام بدن، مشکلات اجتماعی اگر نگیم 100%، 90%ش حل میشه. سر این که این کار را نمی کنیم چیه؟ دلمون نمی خواد خودمون را جای طرف بگذاریم و اون توقعی را که از او داریم بپذیریم که او هم این توقع از ما داشته باشه. چرا؟ چیه؟ اینه که هر کسی خودش را می خواد یه سر و گردن بالاتر از دیگران بدونه، بگه من با دیگران فرق دارم. بله دیگران باید با من اینجور رفتار کنند اما من نه، من باید هرجوری دلم میخواد رفت. سرش یک حب به نفس افراطی، خودخواهی، خودپسندی، خودمحوری، از خود راضی بودن. اگه آدم خودش را مثل دیگران ببینه اون یه انسان، اونام انسانی هستن، توقع بیجا نخواهند داشت. اما هر کسی فکر میکنه که نه من یک تافته جدا بافته ایم، دیگران باید به من احترام کنن اما من لزومی نداره، دیگران باید ابتدا به من سلام کنن اما من لزومی نداره، اونا باید سلام کنن چرا من سلام کنم، اونا احترام کنن چرا من احترام کنم، اونا گذشت کنن اونا باید نسبت به من گذشت کنن اما من نه، اونها اگه من حاجتی داشتم باید حاجت من رو برآورن اما اگه اونها حاجتی دارن من نه، من اگه بدهکاری بودم قرضی داشتم یه کسی خواستم که به من قرضی بده کمک بکنه اونها باید به من کمک کنن اما یه کسی دیگری اگر مستمند احتیاج داره مشکلی داره لزومی نداره من عمل کنه، من حسابم جداست. هر کسی این فکر رو خودش را یه تاختهی جدا بافته میدونه، این من با دیگران فرق داره، نمیگه صریحا اما در ته دلشی. اگه دوتا برادرن این توقع داره اون برادر در مقابلش خضوع کنه اما این نه، این باید گردن کلفتی کنه، حالا کوچیکتره یا بزرگتر این توقع داره و همینطور مسائل دیگه. اگر ما درست فکر کنیم که در هر موردی خودمون را به جای طرف بگذاریم و خودمون را معیار و میزان به فرمایش امیرالمومنین قرار بدیم، وسیله سنجش که چگونه باید رفتار کرد، مشکلات زندگی حل میشه. و همونطور که بعدن خواهند فرمود این بهترین و جامعترین کلمه حکمتی است که در روابط انسانی میشود گفت، نه کسی بالاتر از این گفته و نخواهد گفت. یا بنی تفهم وصیتی، وصیتی میخوام بهت بکنم، خوب گوش بده، درست بفهم. قبلا هم سفارش شده بود، این چون یک فراز مهمی است، این مطلب جدیدی است، توجهی او را میخواد جلب بکنه که مطلب خیلی مهمی است، خوب گوش بده. تفهم وصیتی، اون وصیت چیه؟ اجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین غیرک، در روابط خودت با دیگران خودت را میزان قرار بده، معیار را خودت قرار بده و مشکلت حل میشه. چجونه؟ چطور من خودم میزان قرار بدم؟ احب لغیرک ما تحب لنفسک. اگر یه چیزی دوست داری که انجام بگیره، این را برای دیگرانم بخواه. چطور دوست داری دیگران برای تو این کار را انجام بدن؟ خب خودت را بگذار جای دیگران، تو هم باید برای دیگران این را بخواهی. احب لغیرک ما تحب لنفسک، اون چه برای خودت میخوای برای دیگرانم بخوا، اونها هم انسانی هم مثل تو. وکره لهو ما تکره لها، اگه چیزی خوشت نمیاد، دوست نداری، برای دیگران هم دوست نداشته باش. بر کس مپسند اون چه تو را نیست پسند، اگه واقعا برای تو بده، برای دیگرانم بده. لازمه این مطلب چند چیزی، یکی این که تو آیا دوست داری کسی به ستم بکنه، به حق تجاوز بکنه، حق تو پامال کنه؟ مسلمان هیچ که دوست نمیده، پس به کسی هم ستم نکن. لا تظلم کما لا تحب ان تظلم، همونطور که نمیخوای کسی به تو ظلم بکنه، تو هم به کسی ظلم نکن، اونم انسانی مثل تو، او هم همین خواسته ها رو داره. اگر ما خودمون را میزان قرار بدیم، هر انسانی خودش را میزان بده، هیچ کس به دیگری ظلم نخواهد کرد. و اگر ظلم در جامعه نباشه، دیگه چند درصد از مشکلات باقی میمونه؟ احسن کما تحب و ان یحسن الیک، این را دوست نداشتی کسی به ظلم بکنه، چون برای خودت دوست نداری، پس برای دیگران هم دوست نداشته باش. خب چی برای خودت دوست داری؟ دوست داری دیگران به تو خوبی کنن، پس تو هم برای دیگران خوبی کن. احسن کما تحب ان یحسن الیک. خب برای خودت اگر یه چیزایی را زشت میدونی، زشت میدونی که دیگران به تو توهین کنند، بی‌ادبی کنند، مسخره کنند، توهین کنند، بدگویی کنند، بدزبانی کنند، عیبجویی کنند، خب برای دیگران زشت بدون، یعنی تو هم نسبت به دیگران همین کارا رو زشت بدون. چطور دیگران اگه به تو بی احترامی بکنن کار زشتی کردن، اما تو بی احترامی بکنی نسبت به دیگران زشت نیست؟ واستقبح لنفسک ما تستقبحه لغیرک، وقتی یک رفتاری را از دیگران زشت می شماری، برای خودت هم زشت بشمار. ورض من الناس ما ترضا لهم منک، اگر اونها با تو چه رفتاری بکنند خوشنود میشی، راضی میشی ازشون، گلمن نخواهی بود. در مواقع مختلف آدم از اشخاص یک انتظاراتی داره، اگه اون انتظاراتشون رو انجام بده، آدم راضی هست ازشون، گله‌ای ازشون نخواهد داشت. تو هم باید همینطور باشی، اونها هم همین توقعات از تو دارن، طوری رفتار بکن که اونها هم از تو راضی باشن. اون چه موجب رضایت تو از دیگران است، اون را موجب رضایت دیگران از خودت هم قرار بده. همونطور که دوست داری کاری دیگران بکنند که تو میپسندی و راضی هستی، تو هم کاری بکن که دیگران راضی باشند. ورض من الناس ما ترضا لهم منک. عطف به مطالب قبلی که راجع به مسئله علم و کیفیت رفتار متعلم و عالم صحبت شده بود، اینجا یک ارتباطی پیدا میکنه با دیگران. خب آدم اگر یکی از کسی سوالی کرد و فرض کنین طرف حالا جوابشو نمیدونه، چه توقعی از طرف داری؟ شما مثلا آدرس یه جایی را بلد نیستید، در شهر ناشناسی هستید، در خیابانی محله ناشناسی هستید، میخواد بپرسید منزل فلانی کجاست؟ اگه طرف ندونه، شما توقع دارید چیکار کنی؟ صاف بگه نمیدونم. اگر نگفت نمیدونم، گفت برو حالا از دست راست بعد بپیچ دست چپ بعد نمیدونم کوچه دوم فلان اونجا بپرس شاید نشونت بده. خب از اول بگو من نمیدونم. چرا یه چیز محتملی را میگی که من مدتی وقت صرفش بکنم آخرش بفهمم اشتباه بودی؟ چطور دوست نداری وقتی کسی چیزی را نمیدونه تو را به کوچه چپ نیندازه، اشتباه نیندازه؟ صاف بگه نمیدونم. دیگران که از تو چیزی سوال میکنن مثل همینه، مثل اینکه آدرس جایی را از تو میخوان. وقتی نمیدونی صاف بگو نمیدونم. چرا تو دست انداز میندازی؟ پس اون جایی که کسی از تو سوال میکنه چیزی را و چه انتظاری از تو داره، تو اگه سوال میکردی چه انتظاری داشتی؟ اگه میدونی صاف هرچه هست بگو، اما اگه شک داری نمیدونی طرف را به دست به سر نینداز. پس کسانی که چیزی را نمیدانند و صاف نمیگن نمیدونم، این رفتار درستی ندارن، چون توقع ما از دیگران این نیست. توقع ما از دیگران اینه که اگه چیزی را سوال کردیم و ندونستن صاف بگن نمیدونم. ولا تقل ما لا تعلم بل لا تقل کل ما علمت مما لا تحب ان یقال لک. اولا چیزایی که نمیدونی خود صاف بگو نمیدونم. اون چرا هم میدانی باید ببینی که آیا اگر بگی به نفع تلف هست، به صلاحش هست بهش بگی، یا نه بعضی چیزها رو اگر میدونی و بهش بگی موجب فساد میشی. فرض بکنی دوتا دوستی هستن، یک کسی اشتباهی کرده، اگه به طرفش بهش بگی که فلانی در حق تو اینجور رفتار کرده، حالا به عمد هم فرض کنید بوده، این به صلاحشونه؟ باعث میشه که دوستیشون به هم بخوره. تو باید سعی بکنی اصلاح کنی. هر چی هم میدانی لازم نیست به طرف بگی. اولا چیزی که نمیدانی که مطلقا نگو، اما چیزایی که میدانی ببین چی مصلحت طرف هست که داری بهش میگی، آیا باید بگی؟ توقع داری بهش گفته بشه؟ حالا اگه شک داری که آیا این رو باید گفت یا نه، خودت بذار جای طرف. بگه من جای او بودم، یه دوستی درباره من رفتار نادرستی داشت، دیگری میدید، آیا من دوست داشتم که اون دوستم را پیش من بدنام کنند، رفاقتمون را به هم بزنند، دوستی 10 سالمون را ندیده بگیرند، یا نه دوست داشتم یک کسی اصلاح بکنه؟ پس اون چرا هم میدانی لازم نیست بگی. در مقام گفتن ببین آیا اگر جای اون شنوندت بودی میبایست این را به تو بگند یا نه. خب همینطور که اشاره کردم، اگه کسانی اینا را رعایت نمی کنند، که متاسفانه کم نیستن کسانی که این قاعده را رعایت نمی کنند، یعنی اونطوری که توقع از دیگران دارند حاضر نیستن توقع دیگران را برآورده کنند یا خودشون را جای دیگران نمیگذارن، چرا این کار را نمی کنن؟ ریشش چی بود؟ خودخواهی و خودپسندی بود. اینه که در پایان این فصل می فرماید وعلم ان الاعجاب ضد الصواب. متوجه باش مشکل در اینجا خودپسندی، چون خودت های جوری دیگه میدونی، تافته جدا بافته میبینی، بلندتر و بالاتر از دیگران میپنداری، اینه که حاضر نیستی رفتار متساوی و یکسان با دیگران داشته باشی، توقع یکسان داشته باشی. میگی من باید این توقع داشته باشم اما دیگران نه. حالا از چه جهت؟ علل مختلفی ممکنه داشته باشی. یکی خودش را عالم بپنداره، دیگران را جاهل، بگه من چون عالمم باید دیگران به من احترام کنن اما من لازم نیست به دیگران احترام. یکی پول داره، بگه چون من ثروتم زیاده باید دیگران به من احترام کنن چون ثروتمندم. و یا حتی یک کسی فکر کند که آدم مؤمنی است، با تقوا است، اهل عبادت است، دیگران اهل معصیت هستن، پس باید به این آدم متقی احترام کنن. همین جا منشأ خطا است. همین باعث میشه که انسان مبتلا به عجب بشه، به خودپسندی بشه و مسیر گمراهی را طی کنه. در عالم کسانی که هلاک شدن اولین قدمشون همین شد که خودشون را یک قدم از دیگران جلوتر دیدن، یک سر و گردن بلندتر دیدن، مزیتی برای خودشون قائل شدن که از دیگران سلب کردن. این بدترین دردی است که آدم در زندگی مبتلا میشه و به هلاکت دنیا و آخرت میکشه. باید با این درد جدا برخورد کرد. سعی کنه آدم همیشه خودش را کوچکتر از دیگران ببینه. اگه واقعا هم میبینه یه نعمتهایی داره که دیگران ندارند، خب فکر کنه که اینا خدا داده، مال من که نیست، آریایی است پیش من، به مال آریایی که آدم نباید بنازه. به علاوه از کجا اینا تا آخر برای من بماند؟ شاید عاقبت به شر شدم و اون کسی که فکر میکنم گناهکار است، فکر میکنم جاهل گمراه، شاید او هدایت بشه، او بهشتی بشه، من جهنمی بشه. جوجه ها را پاییز میشمره. کی میدونه آخر چه خواهد؟ با این نمونه های عجیب و غریبی که در این دوران عمر خودمون دیدیم که چه کسانی از چه قله هایی سرازیر شدن به ته دره، کی میتونه به خودش اطمینان ببینه؟ بنابراین آدم باید سعی کنه همیشه خودش رو پستر از دیگران، وقت تواضع برش آسان میشه، دادن حقوق دیگران برایش آسان میشه، توقعش از دیگران کم میشه و مبتلا به عجب و غرور نخواهد شد. و آفت الالباب، ان الاعجاب ضد الصواب. و آفت الالباب، مغز و عقل انسان را آفت زده میکنه. عجب، خودپسندی. آدمی که خودپسند شد دیگه عقلش درست کار نمیکنه. و اذا هدی تلقصدک، وقتی از اعجاب رها شدی، راه صحیح رو پیدا کردی، خدا تو را هدایت کرد به اون چه راه راست هست و راه معتدل هست، فکن اخشع ما تکون لربک. اگه آدم مبتلا به این عجب و غرور نشد، راه بندگی خدا را شناخت، خواهد دانست که باید نهایت خشوع را در پیشگاه الهی داشته باشد، چون نسبت به او هیچی. علامت این که آدم از این خودخواهی ها و غرور ها و گمراهی ها نجات پیدا کرده باشه این است که در مقام عبادت در پیشگاه الهی بالاترین حالات خضوع و خشوع را داشته باشه. تا اون خودپسندی ها، اون غرور ها هست، نمیگذاره که دل اونچنان که باید خاشع بشه. تا من هست گردن کلفتی هست، هر وقت من شکست اون وقت خشوع پیدا میشه. باید برای اینکه آدم حالات خشوع رو در خودش ایجاد کنه، ایجاد که چه ارز کنم، باید خدای متعال لطف کنه، زمینش رو فراهم کنه، موانعش رو برطرف. خودپسندی ها رو باید گذاشت کنار، ضعف خودش را و ناچیزی خودش را در پیشگاه الهی درک بکنه، اون وقت حالت خشوع براش پیدا میشه. این اون وقت آماده شده برای اینکه حرکت کنه به سوی مقاصد عالی. در بعضی نسخه ها یکی دو تا جمله دیگه هم هست، این دو جمله هم رو بخونم و دیگه رفع زحمت کنم. در بعضی نسخه هست: وسع کدحک ولا تکن خازنن لغیرک. درباره این جمله که در بعضی نسخه هست و در نهج البلاغه هم هست، بعضی اینجور گفتن که این آن جمله در مقام این است که آدم را از تنبلی در بیاره. این آدم وارفته‌ای در زندگی نباش، آدم سست و تنبلی نباش. در بعضی از مواعظ دیگر هم، گویا در مواعظی که راجع به حضرت ابیذر بود، اونجا هم خوندیم که تنبلی کردن و سستی کردن انسان را از سعادت باز می‌داره و کسی که در دنیاش تنبل باشه در آخرتش تنبل‌تر خواهد بود، یعنی نسبت به امور آخرت هم. بنابراین باید انسانی باشه فعال، جدی، متحرک، دم جستجوگر، پوینده، تلاشگر، آدم وارفته، شلوول، باری به هر جهت. حالا ببینیم چی شد، این نه دنیاش آباد میشه نه آخرتی. اگر زندگی جای کار است، جای تلاش است، جای حرکت است، این سیر است، سفر است. چطور شما تو سفر وقتی ماشینتون تندتر میره از یه ماشین دیگه جلو میزنید خوشحال میشید؟ آن جلو رفتیم ما. چرا در سفر آخرت اینجور نیستیم؟ به باری و هر جهت میگذرونیم. اگر این عالم جای تلاشه، پس هرچی تلاش بیشتر کنه آدم موفق تر خواهد بود. با تنبلی که کاری از پیش نمیره. این یک معناست برای این وسع کدحک، یعنی در مقام تلاش جدی باش. یه معنای دیگری هم شاید لطیفتر از این میشه ذکر کرد که باز بعضی از شارحین ذکر فرمودن. ما در قرآن داریم یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. مطلب بسیار بلندی است، موقعیت انسان را معرفی میکنه که حقیقت تو و زندگی تو تلاش و حرکت به سوی خداست. کادح الی ربک، کسی که با تمام توانش در یک راه حرکت میکنن بهش میگن کادح و اون کارش را میگن کدح. کادح الی ربک، تو در مسیر زندگیت داری به سوی خدا پیش میری، فملاقی، او را ملاقات خواهی کرد. این زندگی در واقع تلاشی است برای انا لله و انا الیه راجعون، به سوی او بازگشت ماست. به اونجا خواهیم رسید، بخواهیم و نخواهیم به اونجا خواهیم رسید. حالا که این زندگی ما کدح است، سراپا حرکت است، حرکت جهتدار به سوی خدا، بنابراین چه بهتر که سعی کنیم تا از این حرکت بهره ای ببریم. یک سیر تکوینی داریم ما که بخواهیم و نخواهیم همه به سوی او در حرکتیم، اما این حرکت به نفع همه نیست. همه به آخرت خواهند رفت، اما آخرت یک خانه نیست، دو خانه است. بعضی در بهش میرن، بعضی در جهنم. این کدح طبیعی و تکوینی برای همه هست، اما اون کسی که از این سیر و از این حرکت بهره برداری صحیح کند سعادتمند خواهد بود. شاید معنی وسع کدحک این باشه که در این کدحی که داری، در این حرکتی که به سوی خدا داری، تلاش داشته باش، سعی و جدیت داشته باش تا بتونی از این حرکتت استفاده کنی و سرانجام خوبی داشته باش. این یه مطلب. یه مطلب دیگری هم جمله‌ای هست که این مربوط میشه به فراز بعدی. حالا اگر این نسخه، چون در بعض نسخه هست بعضی نیست، ولا تکن خازنن لغیرک، این هم یک جمله بسیار حکیمانه است که تفصیلش در فراز بعدی خواهد اومد انشاءالله اگر حیاتی بود در جلسه بعد خواهیم عرض کرد. میفرماید برای دیگران چیزی جمع نکن. اگه داری تلاش میکنی ببین چه خودت چه از این بهره ای میبری. چرا تلاشی بکنی که فقط نفعش عاید دیگران بشه و خودت ازش بهره ای نبری؟ هی مال بیاندوز در اونجا، حسابای بانکیت زیاد بشه، صفرها بیاد جلویش، او که چی؟ فردا کی از این بهره میبری؟ چرا از این زحمتی که میکشی خودت بهره برداری نمیکنی؟ بهره برداری از این تلاش چی هست؟ انشاءالله در جلسه بعد. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم میدیم عزت اسلام و مسلمین را حفظ بفرما. مقام امام راحل عالی است، عالی تر بفرما. حقوق اساتید و بزرگان و علماء دین بر ما باقی نگذار، ما را وامدار شهدا نمیران، ما را به وظایفمون آشناتر بفرما، در عمل به وظایف موفقتر بدار، قلب مقدس ولی است از همه ما راضی و خوشنود بفرما، سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار، خدمتگزاران به نظام اسلامی را موفق بدار، عاقبت ما ختم به خیر بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.